بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 269، صفحه 6. قال و تضاد الاولین التضاد، اقول من الحرکات ما هو متضاد و هی داخلات تحت جنس اخیر کالصاعده و الهابطه. بعد از این که گفتیم وحدت حرکت به توسط کدام یک از اون 6 عامل تأمین میشه و گفتیم اختلاف حرکت از ناحیه کدام یک از اون 6 عامله، حالا میخوام رسیدگی کنیم که دو حرکت متضاد تضادشون از ناحیه کدام یک از اون عوامل 6گانه میاد. یعنی اگر اون عوامل 6گانه تضاد داشتن، تضادشون رو به حرکت سرایت میدن یا نه. اگر دو فاعل تضاد داشتن، حرکت متضاد میشن. اگر دو متحرک تضاد داشتن چطور؟ اگر دو مقوله‌ای که حرکت درش انجام میشد تضاد داشتن، میشود گفت که حرکت تضاد داره؟ اگر دو زمان تضاد داشتن، میشود گفت؟ اگر مبدأ و معاد و منتها تضاد داشتن، میشه حرکت رو متضاد دید؟ در چه وقتی میتونیم دو حرکت رو متضاد ببینیم؟ کدوم یکی از این 6 عامل تضاد درشون تضاد حاصل میشه که تضادشون رو به حرکت سرایت میدن؟ توجه کنید، ابتدا توضیح میدیم که تضاد بین مقولات نیست، بین اجناس عالی تضاد نیست. یعنی یک شیء که پایین تر از مقولاته میتونه موضوع دو مقوله قرار بگیره. مثلا فرض کنید یه موجودی هم جوهر باشه، مثلا انسان، هم دارای کمیت باشه، هم دارای کمیت یا کیفیت باشه. خب میبینید در این موجود هم جوهر جمع شده، هم کیف جمع شده، هم کم جمع شده، حتما اضافه هم داره، بسیار دیگر از مقولات هم داره. مقولات در یه جا جمع میشه، پس اجناس عالیه با هم تضاد ندارن و قابل اجتماع هست. انواع اجناس عالی هم قابل اجتماع هست. مثلا یه نوع جوهر که جسمه، این میتواند نوعی از کم را داشته باشد، یعنی اندازه، نوعی از کیف هم داشته باشه، مثلا فلان. پس بازم میبینید در نوعی که مندرج تحت اجناس عالی است، بازم تضاد تحقق پیدا نمی‌کنه. بیاییم نوعی که تحت جنس اخیره، مثلا کیف یه جنسه، تقسیم میشه به 4 قسم که قبلا خوندیم. یک قسمش کیف محسوسه، کیف محسوس باز خودش جنسه، تحتش کیف مبصر داخله، کیف مسموع داخله، کیف مسوق داخله، اینا با هم تضاد ندارن. یه جسم شما میبینید هم سفیده، یعنی کیف مبصر داره، هم شیرونه، یعنی کیف مسوق داره. پس دو نوع کیف محسوس در یه جا صدق کردن، تضاد بینشون نیست. کیف محسوس جنسه، اما جنس اخیر نیست. بیاید پایین تر، کیف مبصر. کیف مبصر ممکنه ضوء باشه، نور، ممکنه لون باشه، این دوتا هم جمع میشه. یک شی ممکنه ضوء داشته باشه، نور هم داشته باشه، پس اینجا هم تضاد نیست. می‌رسیم به لون. لون جنس اخیره، تحتش انواع سفید، سیاه و امثال ذالک، اینا تضاد دارن. انواعی که تحت جنس اخیراً تضاد دارن. روشن شد. خب حالا میام تو بحث حرکت. یه قانون کلی بود که هست تضاد مال انواعی که تحت جنس اخیر باشد. میام توی حرکت، بحث حرکت. حرکت خودش مثلا جنسه، حرکت جنسه. تحت این حرکت دوتا نوعه که این دوتا نوع باز جنسه، یکی حرکت مستقیم، یکی حرکت مستقیم. اینا دو نوعن برای حرکت، ولی در اینها خودشون جنسن برای ما دونشون. حالا حرکت مستقیم رو ملاحظه میکنیم. حرکت مستقیم دو تا نوع داره. حرکت مستقیم آخرین نوعه، آخرین جنسه، جنس اخیره. پس تحتش اگر دو تا نوع باشه با هم تضاد پیدا میکنن، میتونن با هم تضاد پیدا کنن. تحت حرکت مستقیم دو حرکت هابطه و سائله رو ملاحظه میکنیم. حرکتی از بالا به پایین که بهش میگیم هابطه، حرکت از پایین به بالا بهش میگیم سائله. این دو تا با هم تضاد دارن، تحت جنس اخیر هم هستن، یعنی تحت حرکت مستقیم هستن. خب تا اینجا روشنه. هابطه و سائده با هم تضاد دارن. تضادشون چجوری توجیه میشه؟ آیا به خاطر اینکه متحرک در حرکت هابطه و سائده با هم تضاد دارند، این هابطه و سائده تضاد پیدا کردن، تضاد هابطه و سائده از کجا آمده؟ از تضاد متحرک آمده؟ میفهمن نه. نار و حجر رو ملاحظه میکنیم که هر دو بشن متحرک. البته نار و حجر چون جوهرن تضاد ندارن، تضاد در جواهر نیست، ولی کیفیتشون با هم تضاد داره. اون نار حرارت داره، حجر برودت داره. حالا ولو برودتش خیلی شدید نیست، یا مثلا به نار و آب مثال بزنید، به حجر و آب مثال بزنید، به حجر و آب مثال بزنید. حجر یابس، آب رطبه. رطوبت و یبوست با هم تضاد دارن. یا حرارت با برودت سنگ، البته سنگ برودتش همچنان نیست، ولی خب حالا اینطوری فرض میکنم، با هم تضاد داره. رطوبت و یبوست در سنگ و آب، حرارت و برودت در سنگ و نار با هم تضاد داره. ما تسامحاً تضاد در این دو کیفیت رو، یعنی حرارت و برودت رو، باعث تضاد خود نار و سنگ می‌گیم. ولی نار و سنگ چون جوهرن تضاد ندارن، ولی به اعتبار تضاد کیفیتشون می‌گیم تضاد دارن. حالا آیا تضادشون می‌تونه سرایت کنه و حرکت رو متضاد کنه؟ یعنی متحرک هست که یکیش حرکت سائده درست کرده، یکی حرکت هابطه درست کرده و این دو حرکت رو متضاد ساخته؟ آیا متحرک این کار کرده؟ نه. نار که به تب متحرک به بالاست، سنگ که به تب متحرک به پایینه، ولی میتوانیم با قصر او رو به بالا پرتاب کنیم. سنگ و نار که گفتیم با هم تضاد دارن، البته خودشون گفتن تضاد ندارن، از ناحیه کیفیتشون تضاد دارن. نار و سنگ که تضاد دارن، هر دو رو میبینید میتونن حرکت صعودی کنن. نار به طبعش حرکت صعودی کند، سنگ هم به قصر حرکت صعودی کند. هر دو متضاد دارن، ولی یک نوع حرکت رو میتونن انتخاب کنن. پس معلوم میشه اینطور نیست که سنگ حتما هبوط کند و نار حتما صعود کند، این دو حرکت مال این دو متحرک باشه و این دو متحرک نتونن یک حرکت به تنهایی انجام بدن، بلکه دو حرکت رو بین خودشون تقسیم کنند، یکی صعودی رو بردارد یکی هبوطی رو بردارد. اگر تضاد این دو تا میخواست به حرکت سرایت کنه، لازم بود که یکی از این دو متحرک حرکت هبوطی رو به خودش اختصاص بده، دیگری حرکت صعودی رو اختصاص بده، در حالی که این چنین نیست. هر دو میتونن حرکت صعودی کنن، منتها نار به طبعش و سنگ به قصر. برعکس هر دو میتونن حرکت هبوطی کنن، سنگ به طبعش و نار به قصر. پس معلوم میشه این دوتا در حرکت صعودی و هبوطی میتونن جمع بشن. پس تضادشون باعث تضاد حرکت نشده. اگر سنگ فقط حرکت هبوطی داشت و نار فقط حرکت صعودی داشت، میتونستیم بگیم این دو متضاد که یکی سنگ است یکی نار است، دو حرکت متضاد انتخاب کرده، یکی انتخاب کرده اون حرکت رو، دیگری انتخاب کرده این حرکت رو. و حالا شاید میتونستیم توهم کنیم که تضاد سنگ و نار باعث شده که این دو حرکت متضاد رو برای خودشون انتخاب کنند. وقتی میگفتیم مثلا تضاد متحرک سنگ است و نار به حرکت سرایت کرده، یعنی باعث تضاد حرکت شده. ولی دیدید که هر دو جسمی که گفتیم تضاد دارند، هر دو تونستن حرکت صعودی کنند، هر دو تونستن حرکت هبوطی کنند، تقسیم نکردن حرکت رو بین خودشون که هبوطی نصیب اون یکی بشه، صعودی نصیب اون یکی بشه. پس ولو خودشون تضاد داشتن، تضادشون رو به حرکت نرسوندن، با یک حرکت از دو حرکت ساختن. پس تضاد متحرک باعث تضاد حرکت نمیشه. آیا تضاد محرک باعث تضاد حرکت ها میشه؟ محرک قصری با محرک طبیعی خب با هم نمی‌سازن. دو تا میلند، دو تا میلند، یکی میل که قاصر ایجاب کرده، یکی میل که طبیعت ایجاب کرده، هر دو منشأ حرکت میشن. آیا تضاد این دو میل میتواند حرکت رو متضاد کند؟ می‌فرماید نه. یک حرکت صعودی رو ممکن است هم فاعل قصری ایجاد کند هم فاعل طبیعی ایجاد کند. فاعل طبیعی با فاعل قصری دو تا فاعلند، با هم ناسازگارند، دو محرک مختلف ناسازگارند، با وجود این می‌بینید یک حرکت رو می‌تونن انجام بدن، هر دو مثلا حرکت صعودی بدن یا هر دو حرکت نزولی بدن. پس این هم نتونستن تضادشون رو به حرکت سرایت بدن و باعث تضاد حرکت بشن، یعنی باعث تضاد دو حرکت بشن. هبوط و صعودی، هبوطی و صعودی دو نوع حرکت متضادن که محرک ها به وجودشون نیوردن، این محرک های متضاد به وجودشون نیوردن، بلکه دو محرک که به ظاهر متضادن میتونن در یکی از این دو حرکت با هم شریک بشن، هر دو صعودی باشن هر دو هبوطی باشن. از باز تضاد در دو حرکت صعودی و هبوطی از ناحیه محرک نیامد، از ناحیه مسافتی، از ناحیه مسافت هم نمیاد، چون جسمی که داره حرکت میکنه به سمت صعود و مسافتش همون مسافت صعودی است، اگر این جسم برگرده تو همون مسافت هبوطی برمیگرده، یعنی حرکت صعودی و هبوطی رو تو همون مسافت انجام میده، یعنی دو مسافت نداریم یک مسافت داریم که این هبوطی صعودی پیش تونسته انجام بگیره. پس تضاد مسافت تضاد در از ناحیه مسافت میشه، مسافت واحده در حرکت صعودی و هبوطی مسافت میتونه واحد باشه و حرکت در هر دو هست، هم حرکت صعودی هم حرکت در او هست، نه در هر دو، هر دو حرکت در او هستند، یک مسافته، هر دو حرکت درش انجام میشن، هم حرکت صعودی هم حرکت هبوطی. پس معلوم میشه مسافت هم عامل تضاد نیست. زمان چی؟ دو تا زمان داشته باشیم، در یکی حرکت صعودی انجام بشه، در یکی حرکت هبوطی، بگیم این دو زمان تضاد دارن، تضادشون رو به دو تا حرکت بدن. میفرماد اینم نمیشه. چرا؟ چون زمان ها اصلا تضاد ندارن. مسافت واحده، دو تا نیست که بخواد بگیم این مسافت با اون مسافت تضاد داره. یعنی میتونه واحد باشه. مسافت ممکنه واحد باشه، ممکنه متعدد، ولی میتونه واحد باشه. پس تضاد درش نیست. چون واحده تضاد درش نیست. تا تضادش رو به حرکت سرایت بده. اصلا تضاد نداره که بخواد سرایت بده. زمان ممکنه دو تا زمان فرض کنید. ولی دو تا زمان هم هم تضاد نداره. تا تضادشون رو بتونن به حرکت سرایت بدن. توجه کردید که محرک ها هم تضاد داشتن نتونستن سرایت بدن، متحرک ها هم تضاد داشتن نتونستن سرایت بدن. این چهار تا عاملشون تضادشون رو یا تضاد نداشتن یا اگر تضاد داشتن سرایت ندادن. علاوه عامل تضاد دو حرکت صعودی و هبوطی این چهار عامل نبوده. میمونه دو تا عامل از شش تا، دو تا دیگه باقی مونده، یکی ماده، یکی مثلا. میفهمن که تضاد این دو تا باعث تضاد حرکت میشه. وقتی مبدأ بالاست منتها پایین، حرکت از بالا به پایین است. وقتی مبدأ پایین است منتها بالا، حرکت از پایین به بالا است. جای مبدأ که عوض میشه و همچنین جای منتها عوض میشه، حرکت را تضاد پیدا میکنه. مبدأ رو بالا میبریم یک بار، پایین میاریم بار دیگه، دو تا حرکت درست میشه، تضاد داره. یا منتها رو بالا قرار میدیم یک بار و پایین قرار میدیم بار دوم، باز میبینیم تضاد در هر دو حرکت حاصل شد. پس تضاد از ناحیه تضاد مبدأ و منتها میآید. اگر مبدأ و منتها تضاد داشتن، حرکت متضاد میشه. در حرکت هبوطی و صعودی این چنینه که مبدأ و منتها تضاد دارن، وقت لذا حرکت هم متضاد میشه. پس تضادی که در مبدأ و منتهاست اقتضای تضاد دو حرکت رو دارد. عبارت خواجه را توجه کنیم، صفحه 269 سطر ششم و تضاد الاولین از تضاده. تضاد این دوتای اول یعنی مبدأ و منتها که در اول ذکر شدن. در به کتاب ما در صفحه 262 ما الان 269 در 262 آخرین متن اینطوره: یه توقف یعنی حرکت، علل متقابلین یعنی مبدأ و منتها، و علتین یعنی محرک و متحرک، منصوبون اله یعنی مسافت، مقدار یعنی زمان. متقابل این رو چون اول ذکر کرده میگه اوله. مرادش از اوله ما الیه الحرکه یعنی منتها و ما منه الحرکه یعنی مبدأ. مرادش مبدأ و منتهاست. و تضاد اوله یعنی تضاد مبدأ و منتها، از تضاده یعنی یختزف تضاده. عبارت قبل توجه کنید، عبارت قبل خاطر: و اختلاف المتقابلین و المنصوب اله یختزی الاختلافه. این عبارت یختزی داره. و اختلاف المتقابلین و المنصوب اله یختزی الاختلاف، بعد میگه و تضاد الاولین از تضاده یعنی یختزی تضاده. به قرینه یختزی که در متن قبلی آمده، این در این متن یختزی رو خاطر حذف کرده. اما با تقدیر بگیریم، مفهوم الان تقدیر میگیره. اینطور میشه. و تضاد الاول یعنی تضاد مبدأ و منتها، یک تضی تضاد یعنی تضاد حرکت رو، فقط تضاد حرکت از ناحیه تضاد مبدأ و منتها میاد، همونطور که عرض کردم از ناحیه دیگه نمیاد. اقولو من الحرکات من شبیدی است، بعضی از حرکات حرکاتی هستند که متضادن، ما یعنی حرکتی است که هوا متضاد، و هیه این حرکت متضاد دو حرکتن که داخل تحت جنس اخیر باشن. جنس اخیر در باب حرکت عرض کردیم حرکت مستقیمی، تحت این حرکت مستقیم دو تا نوع قرار گرفتن که این دو نوع با هم تضاد دارن، کس سائله و حابطه، مثل حرکت سائله و حابطه که دو نوع هم تحت یک جنس اخیر که عبارت از حرکت مستقیمه، این دو نوع با هم تضاد دارن. حالا میخوام ببینیم علت تضادشون کدام یک از اون شیشتا آمده. میفرماد فعلت و تضاده ما لیسه تضاد المتحرک، تضاد متحرک عامل تضاد این دو حرکت نیستن. چرا؟ چون دو متحرکی رو فرض می کنیم که یکی حجر باشد یکی نار باشد، این دو با توجه به کیفیت متضادی که دارند با هم متضاد به حساب میان، ولی در این حال می توانند هر دو حرکت صعودی رو انجام بدن، یک حرکت رو هر دو با هم انجام بدن. پس معلوم میشه که عامل تضاد این دوتا نبودن، اینا نیستن که تر دوتا حرکت رو متضاد میکنن، یعنی متحرک ها نیستن. لیست فعلت و تضاده ما لیست تضاد متحرک لامکان سعود حجر و نار با هم. دوم ولا یعنی ولیسه عامل تضاد و علت تضاد این دو حرکت سعودی و نزولی، لیسه علت تضاد تضاد در محرک، تضاد محرک هم باعث تضاد این حرکت ها نمیشه. زیرا ممکن است سعود یعنی حرکت سعودی از تب که محرکی است و از قصد که محرک زده اوست صادر شود. دو تا محرک ها یکی تب یکی قصد با هم تضاد دارن، ولی هر دو یه نوع حرکت رو ایجاد کردن. پس این دو نیستش که این دو متضاد دو نوع حرکت متضاد رو ایجاد کنند تا بگیم تضاد اینا باعث تضاد حرکت شده. ولی از زمان یعنی عامل تضاد دو حرکت حابسه و ساعده زمان هم نیست، لعدم تضاد زمان، چون زمان خودش تضاد نداره که بخواد تضادش رو به حرکت حابسه و ساعده سرایت بده. ولی یعنی به عامل تضاد مافیه یعنی مافیه الحرکت که عبارت از مسافته نیست، لاتحاد مسافت فیه ما، چون در این ساعده و حابطه مسافت یکیست. پس مسافت تضاد نداره که بخواد تضادشو به حابطه و ساعده سرایت بده. یک مسافت بیشتر ما نداریم، نه دو مسافت. دو مسافت داشتیم، خب حالا دو تا رو با هم میزنگیریم میگفتیم تضاد دارن یا ندارن. یه دونه مسافت بیشتر نیست، یعنی حرکت ساعد رو همون مسافته، حرکت حابطه رو اون مسافته. خب اگر یه دونه مسافت بیشتر در حرکت حابطه و ساعد وجود نداره، نمیشه گفت عامل تضاد این دو حرکت مسافته. مسافت خودش یکی بیشتر نیست، خودش تضاد درست نکرده. چطور میتواند تضادی رو که ندارد به حرکت بده؟ ولا مافیه یعنی علت تضاد و عامل تضاد دو حرکت، مافیه الحرکت یعنی مقوله که حرکت درش واقع می شود نیست، لاتحاد المسافت فیه ما، چون مسافت فیه ما یعنی در حرکت ساعد و حابطه یکیست. یه دونه مسافت بیشتر نیست، تضاد چطوری درست می کنید؟ با یه شی که تضاد درست نمی شه، باید دو شی باشن ناسازگار تا تضاد درست بشه. الان شما فقط یک شی دارید، یعنی مسافت واحدی دارید، مسافت واحدی که تضاد درست نمی کنه تا تضادش رو بخواد به حرکت حابطه و ساعده سرایت کنه. فلم یبقی، از این شش تا عاملی که گفتیم چهار تاشو حساب کردیم، دیدیم یا تضاد ندارن که بخوان سرایت بدن، یا اگر تضاد دارن نمیتونن سرایت بدن. باقی موند از این شیشتایی که از شیشتا باقی موند دوتا، چهار تاش که نتونستن کاری بکنن دوتا باقی موند. یکی ما من حل حرکت که مبدع است، یکی ما الهی حرکت که منتهاست. تضاد از ناحیه اینا سنانچه بیان شد، فلم یبقی الا مامن ها، یعنی مامن ها حرکت که مبتداست یا مبدست، و ما الیه حرکت که منتهاست. و الیه به همین هم مصنف اشاره کرد که گفت و تضاد الاولین از تضاد، یعنی تضاد الاولین یختزه تضاد. از کردم یختزی رو مفهوم علامه از کجا در آورده؟ تو متن قبل داشتیم این متن که عصر بر متن قبله، پس باید از اون متن قبل استفاده کنه. و تضاد الاولین از تضاد ده، یعنی و تضاد الاولین نقطه تضاد در حابطه و ساعده نقطه مبدأ فرق میکنه، نقطه مبتدا فرق میکنه، نقطه منتها فرق میکنه. لذا گفته میشود که حرکت حابطه و ساعده با هم فرق دارن، این تضاد دارن. و انا بالاولین، مصنف قصد کرده از اولینی که در عبارت آمده مامن ها و مائلین ها. این مطلب تمام شد. پس روشن شد که دو تا حرکت اگر تضاد داشتن، تضادشون از نایه محرکاشون نیست، تضادشون از نایه متحرکا نیست، تضاد از نایه زمان نیست، تضاد از نایه مسافت نیست، بلکه تضاد از نایه مبدأ و منتها بر حرکت وارد میشه. خب حالا می توانیم بین دو حرکت که یکی مستقیم است یکی مستدیر است تضاد قرار بدیم؟ اینا رو گفتیم تحتیه جنس قریب که نیستن، تحتیه جنس اخیر که نیستن، بنابراین نمی شه روشون تضاد داد، چون دو متضاد با تحتیه جنس اخیر باشن، حرکت مستقیم و حرکت استدلالی که تحتیه جنس اخیر نیستن، خودشون در جنس هم. بله اونایی که تحت حرکت بالاستقامه یا حرکت بالاستداره باشن اونها ممکنه تضاد درست کنن، ولی ممکن تضاد به وسیله استقامه یا وسیله استداره، لانه هم غیر متضاده این، چون استقامه و استداره متضاد میشن. چرا متضاد میشن؟ چون جمع میشن. مثل این که مثلا شما یه توپ رو روی زمین قل بدید به غلطونی، این توپ هم داره دور خودش میچرخه هم داره مسافت مستقیم رو طی میکنه، دور خودش میچرخه میشه حرکت مستدیر، مسافت مستقیم رو طی میکنه میشه حرکت مستقیم. پس حرکت مستدیر و مستقیم توی یه چیز هم شدن، در یه توپ هم حرکت مستقیم انجام شد هم حرکت مستدیر انجام شد، پس تضادی بین حرکت مستقیم و مستدیر نیست، چون با هم جمع شدن. قال ولا مدخل للمتقابلين والفاعل في الانقسام. حرکت رو می‌بینیم قسمت میشه، میخوام ببینیم معامله قسمت شدنش چیه، چون متحرک قسمت میشود حرکت قسمت میشود، چون محرک قسمت میشود حرکت قسمت میشود، چون زمان قسمت میشود حرکت قسمت میشود، چون مسافت قسمت میشود حرکت قسمت می شود، یا چون مبدأ و منتها قسمت می شود حرکت قسمت می شود. حرکت با اختصام کدوم یک از این شش تا قسمت می شود؟ می فهمد با انقسام زمان قسمت می شود. اگر حرکتی در دو ساعت انجام شود و حرکتی در چهار ساعت انجام شود، اون اولی نصف دومی است، یعنی چهار رو تقسیم کنید، چهار ساعت رو تقسیم کنید، زمان تقسیم میشه به تبع زمان، حرکت هم تقسیم میشه. یعنی در یه مسافت که نصف مسافت دیگری است، در یه زمان که نصف زمان دیگر است، حرکتی که واقع می شود نصف حرکتی که در اون زمان اول واقع شد. در یه زمان حرکتی واقع میشه، در یه زمانی که نصف زمان حرکت اول است نصف حرکت اول واقع میشه. پس توجه میکنیم زمان رو نصف کردیم، حرکت هم نصف شد. پس میتوانیم بگوییم حرکت به تبع زمان قسمت میشه. البته بحثی که میکنیم در صورتی است که دو تا حرکتی که با هم میسنجیمشون سرعت و باتشون یکسان باشه، ولی ممکنه حرکت در نیم ساعت بیش از حرکت در یک ساعت باشه، نه کمتر بشه، نه قسمت بشه، تازه بیشتر هم بشه. پس سرعت و بات رو باید یکسان کنیم، ولی ممکنه اونی که در زمان کمتر انجام شده به خاطر سرعتش بیشتر بشه. اگر ما سرعت و باد دو حرکت رو مساوی فرض کنیم، این دو حرکتی که در زمانی باشد که در نصف زمان، حرکت اولی میشه دو برابر حرکت دومی و حرکت دومی میشه نصف حرکت اولی. پس زمان اگر تقسیم شد، حرکتی که در زمان واقع شده به تبع این زمان تقسیم میشه. متحرک چیه؟ متحرک اگر تقسیم شد حرکت تقسیم میشه. میفهمد بعد سنگ بزرگی داریم، این از اون بالا میگذیم پایین، در ظرف 4 دقیقه مثلا به پایین میرسه، در ظرف 4 دقیقه. حالا شما این سنگ رو تقسیم میکنید، نصفش میکنید، میبینید همون مسافت رو در نصف زمانی که اول تکت بود تکت، مثلا اول 400 تکت و 200، چون مسافت قسمت شده، یعنی مافی الحرکه قسمت شده. مافی الحرکه من متحرک گفتم، بله متحرک گفتم، نباید وارد مافی الحرکه میشد، چون متحرک قسمت شده حرکت قسمت شده. متحرک سنگ بود، در 4 ساعت حرکت کرد مسافتی رو، اگر این سنگ رو نصفش کنی نصف اون مسافت رو حرکت میکنه، به شرطی که حرکت ها مساوی باشن سرعت ها نبوده. البته این قید رو نباید میگفتن، سرعت ها مساوی نیستن. پس حرکت شید با تقسیم شید تقسیم میشه. مرحوم علامه میفرماید چون حرکت عرضه و حلول میکنه در متحرک و وقتی محل تقسیم شود حال هم تقسیم میشه، پس اگر متحرک تقسیم شد حرکت هم تقسیم میشه. این حرف مرحوم علامه شرف درستیه. من خواستم مثال هم بزنم که مثال توجه شد. سوم، با انقسام مافی الحرکه یعنی مسافت حرکت تقسیم میشه. اگه مسافتی رو که حرکت در سنتون میده نصف کنید، اون حرکتی هم که در این مسافت انجام شده نصف میشه، به شرط که سرعت و باتی یکسان باشه. دو تا حرکت هم که یکی در کل مسافت انجام شده، دیگری در نصف مسافت. خب معلوم حرکت دوم نصف حرکت هم باشه. این ست عامل اگر قسمت بشند حرکت قسمت میشه. اما مبدأ منتها چی؟ مبدأ منتها یه لحظه یک جزء لایتجزای از حرکت هم که البته چون متصل به بعدن ما ایرادی برشون وارد نمی کنیم، ولی بالاخره جزو رای تجزا منطقه، چون به اجزای حرکت متصلن ما اشکالی برشون وارد نمی کنیم. پس مبدا و منطقه چون جزو رای تجزا اصلا تقسیم نمی شن، تقسیمشون باعث تقسیم جسم باشن. اما فاعل پنج تا تالا حساب کردن میگه سه تاشون تقسیم میشودن و با تقسیمشون حرکت تقسیم میشود، دو تاشون تقسیم نشودن اصلا که بخواد حرکت به تبع اونها تقسیم بشه. مون فاعل از این شش تا فاعل باقی، آیا فاعل اگر تقسیم شود حرکت تقسیم میشه؟ ده نفر با همدیگه تلاش میکنن سنگی رو به اندازه یه متر جابجا میکنن. حالا ده نفر اگه بشن پنج نفر، پنج نفرشون بره، آیا این پنج نفر سنگ رو نصف متر حرکت میدن؟ اون ده نفر یک متر حرکت دادن. آیا پنج نفر که نصف شدن حرکت رو نصف میکنن؟ میفرماد نه، ممکنه پنج نفر اصلا نتونن یه ذره این سنگ رو تکون بدن. ده نفر قدرتی بیشترن تکون دادن، وقتی این قدرت چند شد با پنج نفر اصلا سنگ تکون نخورد. یا مثال بگید دو نفر و یه نفر، دو نفر سنگ و حرکت میدن، یه نفر کار میتونه انجام بده. پس محرک تقسیم شد اما حرکت تقسیم نشد. بنابراین حرکت در تقسیمش تابع محرک نیست، همونطور که تابع مبدا و منتها نیست، در تقسیمش تابع اون صفت دیگه است. خب بعد از اینکه تضاد رو در متن قبل گفتیم، تقسیم رو در این متن میگیم. میگیم ولا مدخلن المتقابلین و الفاعل فی الانقسام، سه چیز دخالت در انقسام حرکت ندارن. یکی متقابلین که گفتیم مراد از متقابلین مبدا و منتها است، یکی هم فاعل محرک. اقول حرکت منقسم میشود به انقسام زمان، زیرا حرکت در نصف زمان، نصف حرکت در جمیع زمان. وقتی زمان رو تقسیم کردی حرکت تقسیم میشه، زمان رو کوتاه کنی حرکت هم کوتاه میشه. الحرکت هم قسم به انقسام زمان، زیرا حرکت در نصف زمان، نصف حرکت در جمیع زمان، البته به شرطی که این دو حرکت در سرعت و بعد تساوی داشته باشن. و به انقسام یعنی و تنقسم به انقسام، حرکت قسمت می شود به انقسام و متحرک. متحرک ها رو ما تقسیم کنیم می بینیم حرکت هم تقسیم می شه. زیرا متحرک عرضی است که حلول شده در حرکت، از حرکت محله و این متحرک حاله. والحال و فی المنقسم یکون لا شک منقسمن، و اونی که حال در منقسمه بدون شک باید منقسم بشه. حرکت حال در محله، این حرکتی که حاله باید به تبع محل تقسیم بشه. و به انقسام المتحرک هست شدم، یعنی این حرکت تقسیم میشه به انقسام متحرک، زیرا که حرکت عرضیست حال در متحرک و حال در منقسم یکون لا شک منقسم. اونی که حال در منقسم بدون شک منقسم میشه، اگر متحرک منقسمه حرکت هم منقسم میشه. خب پس معلوم شد که با انقسام متحرک حرکت قسمت میشه، زیرا که حرکت حلول در منقسم کرده، یعنی حلول در محل کرده. اگر اون محل که متحرک است تقسیم شود حرکت هم تقسیم میشه. مثل هر حال دیگر که به تبعی تقسیم محل تقسیم میشه و به انقسام مافیه، یعنی باز حرکت قسمت میشود به انقسام مافیه الحرکه. مافیه الحرکه چیه؟ مسافته. مثالش هم خودش میزنه، و این الحرکه الى منتصفه ها نصف الحرکه الى منتها ها. اگر حرکت کنیم به نصف این مسافت، حرکتمون نصف حرکت منتهای این مسافت، یعنی اول که حرکت به سمت منتهای مسافت بود، مثلا مسافت 200 متری، حرکت به سمت کل مسافت بود، حالا حرکت به سمت منتصف، یعنی حرکت 100 متری میخوام داشته باشیم نه حرکت 200 متری. میفهمید همون انسانی که نتونست همون اینجا رو درست نمی‌کنم، حرکت با انقسام مسافت تقسیم میشه. مثلا حرکت تا انتهای مسافت مقداری داره، حرکت تا نصف اون مسافت نصف همون مقداری داره. مثلا حرکت میکنیم مسافت 200 متری رو، بعد مسافت 100 متری رو. خب 100 متری نصف 200 متریه، حرکت در 100 متری هم نصف حرکت در 200 متری و به انقسام، یعنی قسمت می شود حرکت به انقسام مافیه، یعنی به انقسام مافیه الحرکه که مافیه الحرکه مقبول است یا به تعبیری مسافته، یعنی مسافت، زیرا حرکت تا نصف مسافت نصف حرکت تا آخر مسافته. اگر حرکت تا آخر مسافت انجام شد مقداری داره، زمانی داره، وقتی تا نصف اون مسافت انجام شد نصف اون مقدار و نصف اون زمان رو داره. پس حرکت با انقسام مسافت قسمت میشه. اما اون ستا دیگه، پس این ستا با انقسامشون حرکت منقسم میشه، یکی زمان، یکی متحرک، یکی هم مسافت. اما ستا دیگه باقی مونده، یکی مبدأ، یکی منتهی، یکی فاعل یعنی محرک. حرکت با انقسام این ستا قسمت نمیشه. اولا مبدأ و منتهی قسمت نمیشن تا حرکت به تبع اونها قسمت میشه. ثانیا فاعل بیان کردم که اگه قسمتش کنید شاید اصلا فعلی انجام نشه، حرکتی انجام نشه، نه که حرکت نیست بشه. ولا مدخل للمتقابلین، یعنی ما منه الحرکت مبدأ است و ما الیه الحرکت منتهی است، لا مدخل برای این دو تا فعل انقسام، یعنی اینا نمیتوانن با منشأ انقسام حرکت بشن زیرا خودشون منقسم نمیشن. ولا للفاعل، یعنی ولا مدخل للفاعل در انقسام. روشن عرض کردم اگر 10 نفر سنگی رو حرکت دادن 1 متر، این 10 نفر میشن محرک. حالا همین محرک رو نصفش کنید، یعنی 5 تاش کنید، حرکتی که این 5 تا میدن نصف حرکتی نیست که اون 10 تا دادن، زیرا ممکنه این 5 تا اصلا حرکت نتونن بدن. 10 نفری میشن سنگی رو حرکت بدن، ولی 5 نفری نمیتونن. خب پس اینطور نشد که وقتی محرک رو که 10 تا آدم بودن نصف کردیم شدن 5 تا آدم، حرکت هم نصف بشه، بلکه اصلا ممکنه حرکتی انجام نشه، این 5 نفر زورشون نرسه اون سنگ رو جا بجا کنه. مزاره که کل رو ظاهر این که اون ستا اگر منقسم شدن حرکت منقسم می شود و این ستای دیگر اگر منقسم بشوند انقسامشون، مدخلیت در انقسام حرکت ندارد، این همه روشنی. هم اون ستایی که با حرکتشون با انقسامشون حرکت منقسم میشه روشنی، هم این ستایی که با انقسامشون حرکت قسمت نمیشود، همه روشن است. قال و تعرض لها کیفیتون تشتب فتکون حرکت سریعه و تضعف فتکون بطیئه ولا تختلف به هل ماهیه.
انشاءالله برای جلسه آینده.